أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
درباره حقیقت نهی سه تا روش وجود داره، ولو اقوال پنج تا، اما سه تا اتجاه کلی. یکی این که اینها وقتی که میخوان نهی رو تفسیر کنن، نهی رو از باب طلب میدونن. این یک اتجاه، نهی رو از باب طلب میدونن، که خود اینا دو قولن، طلب ترک، طلب کف، که ذکر شد تو جزء گذشت. معمولا اینو قدما قائل بودن، هم گفتیم طلب کف رو قدما قائلن، فاضل جوادم ذکر کرده، محقق کاظمی، نه از باب اینکه ایشون از قدماست. به ایشون هم نسبت داده شده، علاوه بر قدما، علاوه بر قدما به ایشون هم نسبت داده شده. اتجاه دوم اینه که عرضم به حضورتون که این رو از قبیل طلب ندونیم، این رو از قبیل زجر بدونیم، یا کراهتی که در نفس هست، یا زجر که در ناحیه نفسه. که خب این اتجاه دومم با این دوتا قولی که داره باید بررسی بشه، و اونهایی که مسئله رو به کراهت برگردوندن، اونها رو بودشون مثل من مشخب دو کلمه های قبول نکردیم. شاید تو کلمات آغازی هم گاهی وقتی یک تعبیرات مشابهی پیدا میشد، حالا مشخب دو کلیم این رو صریحا آورده تو درر فواید. اما زجر مقاله‌ای که خیلی از عازم پذیرفته بودن، عثمان حسین سوهانیش خیلی تاکید داشت، آیه عراقی و دیگران از ایشون تبعیت کردن، آیه بروجر یا صدر، اینا هم رو همین مسئله بیشتر اومدن جلو، رو این فکر اومدن جلو. و اون اتجاه سوم که دیگه میشه قول پنجم، این که آقای خویی اومدن به عنوان ابراز امر اعتباری نفسانی معرفی کردن. گفتیم که وقتی که امر رو تحلیل موضوعی میکنیم، توش دو تا چیز میبینیم، یکی اون اعتبار اون حکم نفسانی، یکی هم ابراز اون اعتباره. اینا گفتن نهی اون ابراز است، نهی ابراز دیگه صیغه است، صیغه برای ابراز و حکم میاد، سمنه کن سیغه همیشه برای ابراز و حکم میاد، ابراز اون اعتبار نفسانی میشه سیغه، چون به سیغه ابراز میشه. و همین صورت این بزرگوارا اومدن مثل آقای خویی یه نتیجه گیری هم کردن، فهمدن سیغه امر وقتی ابراز امر اعتباری نفسانی شد، ما میفهمیم که مصداق بعث و طلب هم خواهد بود، اما خودش معناش طلب و بعث نیست. ما میخوایم به صرف اون ابراز، به صرف اون ابراز بیان بگیم، به خود بعث و طلب نمیگیم. اون حکمی که رو دوش شما گذاشتن که این کارو باید انجام بدی، بر دوش شماست، یه حکم شرعی ابراز شد، به صرف این ابراز میگیم امر. لازمه این که یه همچی ابرازی بشه اینه که شارع شما طلب کرده باشه و شما رو بعث کرده باشه، لذا این ابراز شما میشه مصداق برای طلب و بعث، مصداق برای طلب و بعث میشه، اما خودش معناش طلب و بعث نیست، مصداق برای طلب و بعث شده. یادتونه که تو بحث اوامر، تو بحث های مختلف آیه آخوند هی میخواستن تو موقعی که معنا رو ذکر کنن هی جلو خلط رو بگیرن، میخواستن بگن این معناست، این یکی دیگه معنا نیست، هی جلوی اشتباه بین مفهوم مصداق رو میگرفتن، گفتن مصداق اون چیز هم میتونه باشه اما معناش اون چیز نیست، مصداق هست. اینجا هم میخوان مثلا همچی کاری بکنن آقای خویی. بعد بحث رو از روی امر میبرن رو نهی، چون نهی رو رو بزان امر گفتن، اول امر رو متذکر میشن. در باب نهی هم میفهمن وقتی ما نهی رو تحلیل علمی میکنیم، میبینیم دو تا معنا داریم به تعبیرشون، یکی اعتبار این که شی شارع مکلف رو محروم کرده نسبت به یک چیز، این اعتبار اول. اونجا ما گفتیم اعتبار این که شارع در زمینه مکلف چیزی رو قرار داده، اینجا میگیم اعتبار این که او رو محروم کرده. حالا چرا محروم کرده؟ به جهت یک مفسده ملزمه که در این متعلق هست، شارع حرمانش رو بعد مکلف اعتبار کرده. ببینید این ریشه به همون مفسده ملزمه برمیگشت. نه آقای خویی نظر داره این مفسده ملزمه رو بگه به خاطر دفعی اشکالی که حالا اشاره میکنه. دومیش اینه که این خلاصه اعتبار رو به یک مبرزی مثل صیغه نهی میاد ابراز میکنه. پس بنابراین میفهمن که صیغه نهی وضع شده برای ابراز اون امر اعتباری نفسانی، برای زجر و منع وضع نشده. زجر و منع دو تا عنوانن که صیغه نهی میشه مصداق اینها. بعد به اینجا که میرسن، حالا تعبیرشون اینه، میگن تفسیر نهی به حرمت میشه جایز. چرا تفسیر نهی کنیم به حرمت؟ به خاطر اینکه داد بر حرمان مکلف میکرد، آشکار میکرد اون اعتبار حرمان رو، مبرز اون اعتبار حرمان بود. لذا اگر به نهی بگیم حرمت اشکالی نداره، فرماشای خویی میگن به نهی بگیم، بگیم حرمت. حالا این ابراز بود، خودشون داشتن فهمیدن ابراز بود. بعد میفهمن تفسیر کنیم نهی رو به حرمت. خودتون یه تأمل بکنید ببینید خودشون این گفتن که ما باید مفهوم مصداق از هم جدا کنیم، مفهوم رو از مصداق جدا کنیم. خب شما که میخواید مفهوم از مصداق جدا کنید، شما گفتید این ابراز اوست، درسته؟ امر مبرزه، مبرز او که شد مصداق اون معنای حرمت میتونه باشه. اونجا هم تازه خودش هم اعتبار حرمت بر ذمه مکلف بود نسبت به یک شیئی. چرا دوباره میگید تفسیر میکنیم این نهی رو به او؟ اینا شو تفسیر نکنید، مصداق باشه اینجا، اینجا هم باید مصداق باشه، نه باید تفسیر بوده باشه. یعنی رو همون مبنایی که خودشون اومدن گفتن ما باید مفهوم رو از مصداق جدا بکنیم، همیشه همینجا هم باید بهشون بگیم که نه، فرمایید تفسیر بکنیم مسئله نهی رو به حرمت. تفسیر نهی به حرمت، نهی حرمت، نهی ابراز اون اعتبار. پس خودشون نباید بیاد بگید تفسیر، این تفسیر اشتباه میشه، تفسیر اشتباهی میشه و به لوازم تفسیر میشه. یعنی حرمت لازمه نهیه، حرمت لازمه نهیه، همون چیزی که الان داشتن تذکر میدادن که هیچ وقت شیء رو به لوازمش تفسیر نکنید، اشتباه نکنید، اینو خودش رو تفسیر کنید که چیه؟ لوازم معنای شیء نیست. همین الان اومدن گفتن نهی بس نیست، چیز بخشی زجر نیست، معنی نیست، چون اونا لوازم هست. بعد فهمن نه حرمته، خوبی همیشه لوازم. حالا باز این تو ذهنتون بوده باشه. بعد عرضم به حضورتون که تو وجوب هم فهمن که تفسیر امر به وجوب به معنی ثبوت به اعتبار دلالتش بر ثبوت فعل امر به معنی وجوب، به معنی اینه که خب ثبوت به اون معنا بوده. حالا برای میگیم اینجا یه مقدار باید تأمل بشه. و شما وجوب اسم اون اعتبار گذاشتید، امر دال بر وجوب بود، دلالت بر وجوب داشت، نه اینکه معنای امر وجوبه، معنی امر وجوب نیست، تفسیر غلطه. لازمه اینکه امر بشه، اونم به قول شما یه دلیل عقلی بعد اضافه میکردید، دلیل عقلیشون قبول داشتن مثل میرزای ناینی دیگه، تا دلالت بر وجوب تحقق پیدا کنه. پس نه اینکه امر معنی وجوبه، تفسیر به لازم است دیگه، خودشون دارن میفهمن، خودشون نه مصداق، نه ببینید خودشون گفتن چیه، ببینید خودشون گفتن که این ابرازه رو بهش ما داریم میگیم نه،
مدلولش نیست دیگه،
مدلولش دیگه. ببینید مصداق بودن غیر اینه که مفهوم چیه، درسته؟ نه ایشون الان میومدن توضیح داشتن میدادن، میگفتن که یه چیزی گاهی وقتا مفهومه برای یک چیز دیگه هست، به حمل اولی این مفهوم است، اما به حمل شایع مصداق چیزهای دیگه هم میتونه بوده باشه. حمل شایع رو شما هیچ وقت به عنوان معنا و تفسیر شیء ذکر نکنید. لذا اومدن ایراد کردن، گفتن که در باب عوامرم که ما توضیح دادیم هیچ وقت بعث رو به عنوان معنای امر ذکر نکنید. بعد یه ذره گذشت اومدن گفتن امر به معنی وجوبه، امر قرار شد مبرز اون اعتبار وجوب باشه. نهی گفتن به معنی حرمه، نهی بنا بود مبرز اعتبار حرمت باشه، مبرز اعتبار حرمت نباید معنیش خود حرمت باشه. نهی مبرز اعتبار و حرمت
اشکال اساسی و سخنات بولارکوی نیست.
بله دارم
اشکال داشت نسبت به
اینکه حرمت دارم ذکر بکنم دیگه. حالا به هر حال اجمالا میگم این حواستون باشه، اینی که تفسیر کردن به حرمت خودشون الان داشتن ما متذکر میشدن که همیشه به حمله اولی پیدا کنید تفسیر به حمله اولی، و این که به حمله شایع مصداق چیز دیگه ای بوده باشه این فایده تو معنا نداره. امر هم مثلا این امر به معنای بله به معنا به معنی حرمت نی به معنی وجوب نیست، امر به معنی وجوب نیست. خودشون هم قبلا فرموده بودن با دلیل عقلی دلالت بر وجوب داره، خود امر که معنی وجوب نیستش، که ازش استفاده وجوب میشه، دلیل عقلی قابلش استفاده وجوب میشه، نه که امر به معنی وجوبه دیگه. مسئله کلمه بود دیگه، اشکال ظاهرا باید مطرح بشه از ظاهر، معنا و تفسیر نیست. بعد یه حرف دیگه ای میزنن که این حرف رو تو کلمات دیروز هم بعضی از اعلام داشتن که نقل کردیم خدمتتون، اینه که میخوان بگن اینایی که امر و نهی رو درش قائل شدن به اتجاه اول، حالا چه قول اول باشه چه قول دوم، اومدن گفتن امر و نهی هر دو طلبی هستن، حالا چه متعلق نهی رو طلب کف گرفتن مثل قول اول یا طلب ترک مثل قول دومی، میفهمن اینا حرفشون از این اساس جهت درست نیست که میفرمایند ما بر اساس نظر عدلیه احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونیم. میفرمایند که نهی برگشتش به اون مفسده هست نه به یک مصلحت. یعنی اگر اینجور بود، دیروزم اینو تو کلمات اعلام بود، اگر شما اومدید گفتید که یک حرمتی که تو یک چیزی هست ملاکش اینه که مصلحت در ترکشه، بعد بیاد اینجوری تفسیر کنید، یعنی اگر ترک این شی مصلحت داره شما بیاید بگید که حرمت اینجا به معنای طلب، یعنی در مورد تفسیر ببخشید نه بگید که طلب ترکه. اگر دیدید که کف نفس از یک چیزی این مصلحت داره، نه اینکه خود اون چیز مفسده داشته باشه، اینجا باید بیاد بگید که خب نه به معنای طلب کفه. اما وقتی میبینید اصلا مصلحت نداره توش، بلکه خود انجام اون شی مفسده داره، نه اینکه یک مصلحتی در ترکش باشه، وقتی اینجور شد شما باید بگید که امر و نهی با هم دو تا چیز کامل متباینه دیگه، نهی رو از مقوله طلب نگیرید. وقتی شما میتونید بگید که امر و نهی حقیقت واحدن، اون طلب فعل اون طلب ترک، وقتی میتونید اینو قائل بشید به اون اتجاه اول که هر دو بر اساس ملاک مصلحت تفسیر می شدن، امر مصلحت در فعل بود، فساد در فعلش مصلحت داشت، در مورد نهی مصلحت در ترک بود. اگر این حرف درست بود بله، اما این حرف درست نیست. ملاک امر اصل مصلحت در فعله، ملاک نهی مفسده در فعله، نه مصلحت در ترک. اینو ایشون میخوان بفهمن. پس بنابراین قول اول و دوم رو ایشون میفهمن ما نمیپسندیم.
نتیجه این سخن که همه واجبات حرام باشن دیگه، ترکشون
بله
واجبات ترکشون حرام بشه.
بله.
یا از اون طرف بعضی هستن مکروه ها رو میگن که ترک مکروه مستحبه، اینجوری برمیگردونن به هم،
یعنی به عبارت اخرى تمام حروم ها باید بگیم ترکشون واجبه، همه حرام ها از اون برش بگیر، همه حرام ها مثلا حالا این از فعلا اینا ببینید از این ور اومدن جلو، همه محرمات باید اصلش محرم نباشن، ترک اینها واجب باشه، وجوب ترک داشته باشن، مصلحت در ترکشون هست، پس وجوب ترک دارن همه چیز. اینجور که ایشون دارن تفسیر قائل به قول اول دوم تفسیر کردن مثل های آخونده اینها فهمیدن طلب ترکه، یه همچی لازمه ای داره به قول های خویی که تمام محرمات واقعا اگه دقت کنید محرم نیست اینها. بله طلب ترکه. این فهمش های خویی ایرادی هم بهشون کردن که عرضم به حضورتون عرض کردم الان خدمتون که هرمان در مورد نهی وجود داره ولی که مدلول نیست. بعد تفسیری که بیشتر میکنم یعنی این اصلا از سیده نه هرمان به ذهن شما نمیاد، این هرمان اعتباری منطبق به ذهن نمیشه. تو سیغه نه شما اونی که تو ذهنتون میاد اینه که شما دارید مکلف رو چیه؟ باز میدارید از یک چیزی، یک نوع بازداشتنه. خب لازمه این بازداشتن اینه که این فعل خارجی چیه؟ جعل حرمت براش شده بوده، فعل خارجی حرمت براش جعل شده بوده، شارع با این بازداشتن داره اون اعتبار رو به شما ابراز میکنه. لازمه اعتبار، لازمه نه اینه که یک هرمانی تحقق پیدا کرده باشه. این فرمایش بزرگان. پس ظاهرا ما همون مقاله محقق اصفهانی و این عوازمی که قائل به زجر شدن اسم محقق عراقی اینو باید بپذیریم.
حالا اساسی تقدیرشون این مشکل رو داشت که نسبت به هرمان این مشکل بود، اینو گفته در این صحیح نبود اشکال واره، اما اصل حرفشون که فرمودن یه ابراز عمل اعتباری نفسانیه و ما دو تا چیز بیشتر نداریم، این اشکال داشت بردن نشد.
که حالا همون که گفتن ما ازش زجر رو متوجه میشیم، از سیغه نه زجر متوجه میشین دیگه، مقابل همین مبنا بود دیگه. چون ما هم میگیم ابراز هست توش، میخوام میگیم این ابراز اون اعتبار هرمان، این خلاصه واقعا هم نه ابرازه، میگه ما نمیخوایم بهش اصلش اشکال بکنیم، نه این ابراز، اما یه معنی این ابراز چیه؟ مصداق ابرازه بله، اما خود معنی نه هم ابرازه؟ نه، اون ابراز هم یک نوع چیه؟ مصداق میشه براش. معنی خود نه اینه که زجر داره میکنه، خب این زجر یه نوع ابراز اون اعتبار، پس هم نسبت به اون اعتبار هرمان، هم نسبت به ابراز اعتبار هرمان، نسبت به همه اینا، اینا لازمه.
من مارکوی دوباره میدام همین رو مطرح میکنه، میگه که ابراز حکمه، نه قبلش مثلا قبل از ابراز هیچ حکمی نیست. شما اشکار فهمید نه، اصلا حکم به معنای اصلیش هم همون قبل از ابراز هم هست.
بله، حالا اون بحث اصلا جدا، الان که اینجا اون رو مطرح نکرده، که الان اون حرف مطرح نکرده که حکم هست نیست. ببینید الان تو وادی وارد نشده، الان تو وادی معنی نهیه، این که حالا حکم هست نیست، کجا مفهومیه، کجا مستاقن میشه حکم، اینو وارد نشده مرحوم آقای خوی. فعلا ایشون تو اینجا اومده این رو تفسیر کرده، یه بار به ابراز یه بار به هرمان، اول اومدن گفتن ابراز است، بعد اومدن گفتن هرمان است. آقا اینا لوازم، نه یه نوع بازداشتن خود سیغه میشه مصداق ابراز، اونم ابراز چی؟ ابراز اون هرمان است. اینا لازمه یه این مسئله نهیه، در نهی خود نهی تفسیر میشه به بازداشتن و زجر، اونا لازمه است. این است بحث ما در مورد مفاد سیغه نهی تموم شد. بحث بعدیمون درباره قاعده ایه که این عوازم فرمودن و بعضی روش تأکید کردن، و ما تو توجیه این قاعده چهار نظریه داریم و بعضی بزرگان این قاعده را اصلا قبول ندارن، مثل محقق اصفهانی میفهمن یه خلطی واقع شده تو کتب اصولی هم زیاد هست تو باب نهی، اومدن گفتن که امر به شیء مقتضی اینه که یک فرد از این طبیعت ایجاد بشه، ولی که نهی از شیء مقتضی اینه که تمام افراد طبیعت ترک بشه. این قاعده الان ذکر شده و خلاصه اینو چیکار باید کرد، چه جور توجیه باید کرد، معنی این قاعده چیه؟ وقتی که شارع به یک چیزی امر میکنه، میگه مثلا نماز رو بخون، امر به چیزی میکنه، ما یه مستاقش رو میریم انجام میدیم. همین شارع وقتی میاد از یک طبیعتی نهی میکنه، ما تمام افراد رو ترک میکنیم. چرا اونجا یکی، اینجا همه؟ این رو چه حسابه، رو چه مبناییه؟ مرحوم آقای آخوند بیانی دارن، محقق اصفهانی بیانی، خلاصه چهار تا نظریه که وارد میشه. اما بیان خود مرحوم آقای آخوند، آقای آخوند میفرمان منشأ این امر اختلاف، عرضم به حضورتون، حکم عقل بین امر و نهی. ایشون میفرمان مقتضی حکم عقل در باب اوامر اینه که این طبیعت به ایجاد یک فردی از افراد اون طبیعت طلب رو ساقط بکنه، یک فرد که ایجاد شد مطلوب حاصل بشه، غرض حاصل بشه، امر به یک طبیعت شده، اول فردی که از این طبیعت وجود پیدا کرد قرض ما حاصل شد، لذا طلب ثابت میشه، هم ثابت میشه و امتثال صورت میگیره. اول فرد طبیعت، شما یک فرد طبیعت رو میخواستیم امر کردیم نسبت به این طبیعت، یک فرد طبیعت رو میخواستیم، اولین فرد که اومد این طبیعت تحقق پیدا میکنه و امتثال صورت میگیره. اما نسبت به نهی چجوره؟ میفهمن که در باب نهی مقتضی حکم عقل به اینکه نهی شده از یک طبیعت اینه که تمام افراد اون طبیعت باید ترک بشن. چرا؟ چون شارع اینجا ترک طبیعت رو خواسته. اگر یه دونه فرد از این افراد این طبیعت رو شما انجام بدید، ترک افراد طبیعت نکردید. اونجا یه دونه فرد رو باید می آوردیم. عقلا می‌فهمن اینجوری مقتضی حکم عقله، امتثال کرده باشیم. تو اینجا اگر یه دونه رو بیاریم امتثال دیگه نکردیم، بعد تمام افراد طبیعت ترک بشن تا ما امتثال کرده باشیم. چرا؟ چون شارع نهی کرده از این طبیعت، گفته این طبیعت رو انجام ندید، نهی کرده از طبیعت. وقتی نهی کرده از طبیعت، اگر یک فرد و شما یک موقعی از میونه یه میلیون فردش یه دونه شو بگید الان بعد انجام دادم دیگه، یه میگن تو نهی کرد، نهی امتثال نکردی، مثلا نهی امتثال نشد، چون قرار بود اون یه دونه چیه نیاد، تو عمل قرار بود اون یه دونه بیاد، تو اینجا قرار شده بود اون یه دونه ترکه نیاد. شما برای اینکه یه دونه ترک نیاد مجبورید تمام افراد رو ترک کنید تا یه دونه ترک نیاد، درسته یا نه؟ شما که میخواید یه دونه از افراد طبیعت نیاد، لازمش میشه که تمام این یه میلیون تا رو ترک بکنید تا اون یه دونه نیاد. تو عمرتون بعد هر چی بر میخورید به افراد این طبیعت ترکش بکنید تا اون یه دونه نیاد. میفرمان که اینه، که این دلیل حکم عقله که ترک فرد واحدم از طبیعت که اومدیم گفتیم مستلزم ترک جمیع افراده تا ترک یک فرد واحد شده باشه. این فهم به مختصر حکم عقل. بعد میفرماین که یه تعبیری خدای آخوند اضافه میکنن، میفرماین از همینجا ما میفهمیم که استمراری که در نهی هست اگر متعلق طبیعت مطلقه بوده باشه و مقید به زمانی نبوده باشه، این اقتضا میکنه که ما همه افراد عرضم به حضورتون دفعیه و تدریجیه رو کنار بذاریم. اما اگر نهی متعلق شد به یک طبیعت مقید به یک زمان یا یک حالی، دیگه استمرار و دوام مقید به همون فرد میشه. این تو یک ظرف خاصی مثل تو روک احرام ما اومدیم میگیم این کار انجام ندید، این نه دیگه رفته فقط تو اون ظرف خاص، استمرار و دوام مادام العمر نداره. تو ظرف احرام اینو باید ترک کنی، محرمات مخصوص به ظرف زمان احرامه. اینجا دیگه دوام استمرار مطلق نیست، مقید به یک برهه خاصی از زمانه. توی ترک شرب خمر مادام العمر، دوام و استمرارش تمام طول عمر شما رو میگیره. تمام افراد خمر باید در تمام طول عمر شما ترک بشه. اما تو مسئله محرمات احرام یک حرمت هایی هست فقط توی یک ظرف خاصی جعل شده، چه بسا حرمت به ذات هم نیست. بعضیش حرمت به ذات که نیست که، هیچی اصلا ممکنه جز مستحبات هم باشه، اما حرام توی یه ظرف خاص شاره تحریمش کرده، یعنی فقط تو این ظرف خاص نهی شده، تو این ظرف خاص مفسده داره، والا مطلقاً به حسب طبیعت این چیز مفسده نداشته. تو یک ظرف خاصی مفسده داشته، مثل تو ظرف احرام که اینجا باید تحقق پیدا نکنه، والا در خارج این ظرف مفسده که نداشته که هیچ، چه بسا استحبابم داشته و مصلحتم داشته. این دیگه دوام استمرارش به حسب همون ظرفی که شارع جعل کرده.
بحث عوامل اگر شک بکنیم در این آیا دیگه نهی از شی، نهی از در زمان خاصی ادامه پیدا میکنه، در بحث عوامل داشتیم یا همه به مثل سلات
اگر چی که
زمانش گذشت گفتیم که استصحاب میکنیم همون وجود رو جا هم جا واسه استصحاب، مثلا من در شک هست
خب بله استصحاب بله اصل عملیه. گاهی وقتا ما مثلا اگر شک کردیم اشاره در یک ظرف خاصی جعل کرده یا این رو در ظرف خاص جعل نکرده مطلق جعل کرده جای اون داره، بله این هست میشه. این فرمایش مرحوم آقای آخوند و معمولا تو کتابای قدیم هم اینجور ذکر میکردن مرحوم اصفهانی، فهمن این فرمایش هیچ اصلی نداره و یک خلطی توش واقع شده، یک خلط بسیار لطیف. یعنی من اینو حالا باید دیگه گفتنش باشه برای جلسه بعد، اینو مرحوم اصفهانی خیلی روش تأکید داره، میگن که ببینید اعتبارات رو باید شما در نظر بگیرید. گاهی وقتا شما اون اعتبار اولی که تو ذهنتون میاد به قرائنی یک اعتبار خاصیه که چقدر از افراد باید ترک بشه. اینو نباید به عنوان مقتضا حکم عقل بگید، نه بر اساس یک قرائن خاص است. و ایشون نظرشونه که در طبیعت سه نوع اعتبار وجود داره، سه نوع اعتبار و طبیعت وجود داره، هر کدوم از این اعتبارها یه اعتبار فعل داره، یک اعتبار ترکی داره. اعتبار فعلش با اعتبار ترکیش با هم باید تفسیر بشه. طبیعت رو چجوری ملحوظ کردید؟ یک اعتبار فعلش رو داریم، یک اعتبار ترکیش رو داریم. حالا باید توضیحش رو خدمتون بخوانم، حالا بگم خدمتون اجمالا یک قسمتش رو ببینید. مثلا فرض کنید که شما طبیعت رو میاید به عنوان یک فرد لحاظ میکنید. من حالا اجمالا بگم یک فردی از افراد طبیعت رو مقید میکنید، میگید این یک فرد رو من میخوام شما چیه انجام بدی، نهی مقابلش رو میتونید اینجوری قرار بدید، بگید من یک فردش رو میخوام ترک کنی، یعنی همش رو انجام نده، یه فردش رو ترک کن. این یه نوع اعتبار میتونه باشه. شما ذهن رو بیارید اول رو اعتبارات طبیعت، بعد مصداق خارجی ببینید چی میشه. طبیعت یکی از اعتباراتش اعتبار مهمل است. یه فردش رو من میخوام انجام بدی، وقتی هم که نهی میکنم یه فردش رو میخوام ترک کنی، نمیخوام همه افرادش رو ترک کنی، میشه این یا نه؟ تو این اعتبار اگر طبیعت رو شما به این اعتبار اومدید گرفتید، کمه مصداق برای نهی که اینجوری یاد بیه طبیعت. شما میخواد یکی از افرادش ترک بشه، نمیخواد همه افرادش ترک بشه. چطور تو اونجا تو اهم میخواستید یکی از افرادش انجام بشه؟ نقطه مقابلش اگر نهی خورده بود به این طبیعت، معناش این بود شما میخواد یکی از افراد این طبیعت ترک بشه. همه رو ترک نکنید، یکیشو ترک کنید. یعنی شما لااقل فعل جمله تو عمرتون مثل تاره که یکی از افراد این طبیعت باشید. اینو شاره میخواد از شما. مصداق خیلی کم داشته یا نداشته یا دیگه ایه. ببینید اعتبار اینه، شما نباید بیاد بگید حکم عقلگاهی. وقتا مصداق کم داره تو عرف، شما با قرائن یه چیز دیگه میفهمید، میفهمید که توی نهی که میخواد به طبیعت بخوره به یه اعتبار دیگه نهی به طبیعت خورده، به یه نوع طبیعت دیگه با یه اعتبار دیگه خورده، اعتبار فرق میکرده. اما اگر اعتبار رو عوض نکنید، طبیعت مهمله رو بیاد بگیرید، وقتی که امر میاد به این طبیعت مهمله، یه فردش میخواد، مهمله در قوه جزئی است، یه فردش میخواد، نهی هم بیاد روش، یه فردش باید ترک کنه. شما میتونید بقیه افراد انجام بدید، میگم اون یه فرد رو ترک کردم دیگه، شما من گفتی ترکش کردم، حالا بقیه دارم بقیه افراد رو انجام میدم. شما از من خواستید اجمالا یک فردی از افراد این طبیعت محمده رو من ترک کنم، من ترک کردم. ببینید پس شما باید ببینید که امر و نهی رو چه اعتباری از اعتبارات طبیعت رفته. طبیعت سه تا اعتبار داره، یک اعتبار محمله داره، یک اعتبار استغراقی داره، یک اعتبار اطلاق علل بدلی. اینا فرق میکنه. اعتبار محمله داریم، اعتبار استغراقی، اعتبار اطلاق علل بدلی. این من خیلی راحتش میگم، اعتبار اطلاق علل بدلی. سه نوع اعتبار تو طبیعت هست. ببینید تو هر موردی امر که الان خورده به چی خورده، نهی هم به کدوم اعتبار طبیعت خورده، با توجه به قرائن اینو پیدا بکنید. فکر نکنید که این امر و نهی به یک اعتبار اگر خورد اینجوری که شما دارید میگید، یعنی یه مسئله با تمام صور قشنگ تصویر میشد تا این قضیه حل میشد. تو اعتبار مهمله اینجوره، تو اعتبار استغراقی چی؟ اینو خیلی دقت کنین، اگر امر بر اساس اعتبار استغراقی به یک طبیعت بخوره، تمام افراد این طبیعت رو باید برید انجام بدید، نهیم اگر روی اعتبار استقراقی به یک طبیعتی بخوره تمام افرادش رو باید ترک کنید. درسته نه؟ ببینید روی چه اعتباری امر و نهی آوردید روی طبیعت؟ روی فکر نکنید روی اعتبار واحد امر و نهی رفتن روی طبیعت، اما توی امر بعد یه فرق انجام بدیم تو نهی بعد عمل ترک کنیم، اینجوری نیست. طبیعت اعتبارات مختلف داره، شما به اعتبار مهمله اگر بگیرید امر و نهی روش برن، امر میگه یه دونه فردشو بیار، نهی هم میگه یه دونه از این افراد رو ترکش کن، بعد اگر میخوای انجام بده بده. اگر روی اعتبار استقراقی امر و نهی رو بیارید روی این طبیعت، امر و نهی چی میگه؟ امر میگه تمام افراد طبیعت رو باید بیاری، یکیشو حق نداری ترک کنی. نهی هم میگه تمام افراد طبیعت رو باید انجام ندی، یکیشو حق نداری به جا بیاری. ببینید اعتبار طبیعت چقدر مهمه. یه خلطی ظاهرن تو کلمات این اعلام در کلمات مشهور اعتبارات طبیعت صورت گرفته. یعنی باید ببینید طبیعت به عنوان محمله لحاظ شده یا به قید استقراق یا به قید اطلاق علل بده. حالا این شده باز توضیحشو بیشتر نه انشالله باز با توضیح بیشترش جلسه آینده انشالله.